İşayaz dayanamadı doğusu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تنبیه دومی که خدمت آن عرض می شود بعد از بحث عبادات مکروهه، تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی، فرمایشی است که آقای آخوند هم در متن کفایه دارد و اون اضطرار به حرام است. آقایون ازش تعبیر میکنند به اضطرار به حرام، و غرض از این بحث این است که حالا در اون مثال داستان قصب و عرض مقصوبه، غرض این است که معلوم بکنن آیا حکم حرکت خروجی چیست. کسی رفته عرضی رو قصب کرده، 5 کیلومتر هم در این عرض مقصوب جلو رفته، حالا متنبه شد، گفت خدایا من چرا این کار رو کردم، میخواد از این عرض مقصوب خارج بشود، لامحاله باید 5 کیلومتر برگردد. حکم بازگشتش حرکت خروجی او چه حکمی دارد؟ آیا حرکت خروجی حرام است؟ آیا واجب است؟ آیا مبغوضیت شرعیه دارد یا محبوبیت شرعیه دارد؟ حکم عقل است یا حکم شرع است؟ این داستان پس قرض از انعقاد این تنبیه، یکی روشن شدنه این است که حرکت خروجی چه حکمی دارد. نکته دوم این است که خب حالا هر حکمی که حرکت خروجی داشته باشد، اگر نمازش رو در حال خروج خواند، الان که میخواد خارج بشه، الان دیگه داریم میرسیم به اواخر وقت و در نتیجه مجبور است که در بین این حرکت خروجیه نمازش رو اقامه کند. نمازی که در حال حرکت خروجیه اقامه می شود چه حکم داره؟ آیا این نماز رو می شد که صحیح بدانیم یا نه؟ پس غرض از انعقاد این تنبیه این بود که خدمت شما عرض کرد. شاید عبارت آقای آخوند در این تنبیه تعقیدی داشته باشه، لکن مراد واضحه و میخواهند که حکم حرکت خروجیه را و هاکذا صلات در حال حرکت خروجیه را بیان کنند. آقای آخوند دو تا کبرا میگه. کبرای اول، اگر اضطرار به فعلی پیدا شد که فعل حرام است، حرمت و عقاب اون برداشته خواهد شد. به هر شیئی که حرام باشد اگر کسی اضطرار پیدا بکند، واضح است که بفرمایید حرمت و عقابش برداشته میشه. اما آیا میتوان که حکم کرد که اگر مثلا این ذل مقدمه یه مقدمه واجبی باشد، آیا میتوان حکم به وجوبش هم کرد؟ یعنی فرض بفرمایید خوردن خمر حرام، فرض که ندارد، خوردن خمر حرام، این خوردن خمر که حرام است، اگر لا سمح الله کسی یه بیماری پیدا کرد که گفتن آقا تنها راه علاج این بیماری، و بیماری هم بیماری سختی است، در حد سرماخوردگی و زکام و سردرد عادی نیست، یه بیماری بسیار سختی است که او را زندگیش رو فلج میکند. اگر گفتن خوردن خمر دوای منحصر به فرد این بیماری است، خب این مضطر است به شرب خمر، بنابراین شرب خمر در اون مقداری که برای بیماریش لازم است برای او حرمتی ندارد، عقابی ندارد. حالا چون حفظ نفس واجب است و مقدمه حفظ نفس او این است که این خمر رو بخورد، آیا میشد حکم کرد که خوردن خمر برای این فرد خاص واجب است؟ توجه میفرمایید؟ میتوان این رو حکم کرد یا نه؟ آیا آخوند میفرمایند بله. اگر این حرام بعد از این که اضطرار بهش پیدا کرد میشد حلال، حالا اگر ملاک وجوبم درش آمد، مثل مثالی که برای شما زدم، اگر شما بگویید که خوردن خمر به اون مقداری که پزشک به ای گفته است برای تداوی، برای استشفا، برای تداوی اسمشو بگذاریم، برای تداوی خوردن خمر بر او واجب است، فراموش نکنید میگم در فرض انحصار، در فرضی که دارو منحصر باشه، اما اگر دارو انحصار به خمر ندارد نه، خب اون عدلش رو بخورد که حلال، اما اگر دارو منحصر به خمر است در اون مقداری که پزشک تزویج میکند هم حرمت برداشته میشود و همینجا ملاک وجوب میاد. چرا؟ چون حفظ نفس واجب است و الان حفظ نفس این فرد منوط است به خوردن این خمر، بنابراین اگر کسی بگوید که خوردن این خمر در این مقدار خاص برای او واجب است، صحیح، اشکال نداره. میفرماید هازا کله، اگر که این اضطرار به سوء اختیارش نباشد، یعنی خودش به سوء اختیار برای خودش اضطرار درست نکرده باشه. یه وقت یه کسیست عمدن کاری میکند که این بیماری خاص رو بگیرد که علاج اون بیماری خاص منحصر است به این خمر، اگر این اضطرار به اختیار حاصل شده باشد نه، این احکامی که گفتیم دیگه جاری نیست، اما اگر این بفرمایید که اضطرار به اختیار خودش نباشه، این اضطرار براش حاصل شده است، اگر اختیار، پس این اضطرار اگر به سوء اختیارش نباشد این حکم جاری است، اما اگر به سوء اختیار خودش باشد نه، هیچ کدوم از این احکام جاری نیست. مثل مثال ما مثال خمر بود، مثال دیگرش مثال کسی که او را حبس کرده باشند در یک زندانی که زندان قصبی است، خودش که با اختیار خودش زندان نرفت است که، او را زندان برده اند، بنابراین الان این تصرفاتی که می کند در این زندان این هم این اونچه که گفتیم درش جاری می شد. اما اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، توجه می فرمایید، اگر آمد و اضطرار را به سوء اختیار خودش، یعنی بهش گفتن آقا شما محکومه به زندانی، ما دو تا زندان داریم، یه زندانی داریم که غصبی است، یه زندانی داریم غیر قصبی است. کجا تو میخوای بری؟ گفت میخوام برم زندان قصبی. پس اختیار زندان قصبی این به سوء اختیار خودش بود دیگه اینجا. یا بفرمایید به سوء اختیار خودش رفت جایی که در اونجا مجبورش کردند که معصیتی رو انجام بده و میدانست اگر اونجا برد مجبور میشد به انجام این معصیت. خب این دو قسم داره، یعنی اگر اضطرار حاصل بشود به سوء اختیار عمدن کاری کرده است که این بیماری خاص رو بگیرد که علاجش شرب خمر باشد که شرب خمر کند. توجه
میفرمایید؟ تو تاریخ یحیی نوشته بود که یکی از این آقایون خادمی داشت، بهش میگفت که چاق را بار سر من بگیر آقا باید این خمر رو بخور.
جبر اختیاری.
اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، توجه میفرمایید؟ این میشه اضطرار به سوء اختیار. وقتی اضطرار به سوء اختیار شد این دو قسم داره، یکی فعلی را که حرام است مرتکب شد و در اثر این ارتکاب حرام مضطر شد که حرام دیگری را انجام بدهد. تعجب فرمودید علیکم السلام. یا کاری را کرد که مضطر به فعل حرام شد. خب در این صورت حرمت فعلی که به او مضطر شده است ساقط می شد چون اضطراری است. فرض کنیم ماه رمضان رفت در جمعی باقی مجلسی و می داند ماه رمضان داخل این مجلس بشد اینا جماعت الواتن و روزه این را به خوردش خواهند داد بل اجبار، مجبورش میکنن افطار کند. توجه میکنید؟ اما خودش با پای خودش و به سوء اختیارش رفت در این مجلس حاضر شد و میخواست نری. دقت میفرمایید؟ وقتی رفت داخل این مجلس لامحاله اونا روزش رو به خوردش خواهم داد، مجبورش میکنند که روزش رو بخوره، اما میتوانست نرد تو این مجلس. از اول نمیرفت، اگر نمیرفت مشکلی براش نبود. بنابراین این میشد اضطراری که به سوء اختیار حاصل شده باشد. خب این اضطرار که به سوء اختیار حاصل شده، این اون موقعی که دارن به خوردش میدن روزش را، اون دیگه اختیاری نیست، زوری است. پس اون موقعی که بله بفرمایید دارد روزه او رو مجبورش میکنن به افطار، حرامی رو مرتکب نمیشن، اما مبغوضیت و استحقاق عقوبتش باقی است. چرا؟ چون میتونستی نری، خودت رفتی در این مجلس و در نتیجه روزه تو را به خوردت دادن و مجبور شدی بخوری. بنابراین در این فرض مبغوضیت و استحقاق عقوبت باقی است و ولی نهی دیگه نیست ها، چون نهی اضطرار هست، چون دیگه الان زوری دارن به خوردش میدن، خودش که نمیخورد که. بنابراین نهی به اضطرار ساقط شده، نهی به اضطرار ساقط میشد، اما استحقاق عقوبت باقی است، مبغوضیت باقی است. مردی که چرا رفته تو این جلسه که روزت رو به خوردت بدهن؟ خب حالا با این استحقاق عقوبت آیا اگر این مقدمه یه واجبی باشد، توجه می‌فرمایید؟
اونجا مقدم حرام خودش حرام
به سوء اختیارش رفت در اون مجلس، اونجا روزشو به خوردش داد. اما این یه دینی هم دارد، فردا یه چکی دارد، مجبور بود برد تو این مجلس که یه کسی اونجا هست او رو ببیند و از او مثلا یا کمکی بگیرد یا وامی بگیرد که چک فرداش پاس بشه. آیا در این فرض ملاک وجوب جاری می شود یا نه؟ بگم علا فرض این که ملاک وجوب هم جاری بشود، باز عمل در مبغوضیت خودش باقی است. این قسم اول. قسم دوم در جایی که اضطرار به سوء اختیار باشد، جایی است که تخلص از حرام موقوف بر این تصرف نیست. تخلص از حرام مثل همین داستان ما، داخل در ملک مردم شده است، غصب کرده، خب لکن حالا میخواد از ملک مردم خارج بشه، میخواد غصب رو ترک بکنه، رها کند غصب را. حالا که میخواد از این غصب خارج بشود، میبایست که حرکت خروجی رو ایجاد بکند. این حرکت خروجی پس تخلص از حرام موقوف به اینه. مگر غصب حرام نیست؟ چرا؟ 5 کیلومتر در زمین مردم رفته جلو و فعل حرام انجام داده، حالا متنبه شد، خب چرا ما اومدیم در زمین مردم، خارج شیم از زمین مردم؟ خروجش از زمین مردم که دفعتا واحده نمیشد که به هوا برد یه حکم، باید همین مسیری رو که آمده خارج بشه. خب همین مسیری رو که آمده است میخواد خارج بشه، این میشد حرکت خروج. مضطر به این حرکت خروجی است. اگر بخواد از این حرام چه بشد؟ از این حرام بفرمایید که تخلص پیدا بکند، باید این حرکت خروجی رو انجام بده. اما خود همین حرکت خروجی چیه؟ خود همین حرکت خروجی، خود اینم تصرف در ملک غیره دیگه. تا مادامی که خارج نشده بازم قصد است دیگه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تخلص از این حرام موقوف به این است. توجه فرمودید؟ آیا این حرکت خروجی که تخلص از حرام موقوف به آن است، آیا اینم در مبغوضیت باقی است؟ آیا اینم منهی عن هست؟ آیا اینم حرام است یا نه؟ توجه می‌فرمایید؟ خب اینجا محل خلاف و واضح است که الان مضطر به این تصرف خروجی است دیگه. الان اگر بخواد از قصد نجات پیدا کنه که همونجا بشیند که قصد ادامه پیدا میکند، که استمرار پیدا میکند، پس باید از این قصد خودشو نجات بده. از این قصد بخواد خودشو نجات بده، باید این حرکت خروجی را انجام بده. خب خود این حرکت خروجی قصد است. آیا این حرکت خروجی منهی یا نه هست یا نه؟ آیا اگر گفتید که خب این حرکت خروجی نه منهی عن نیست، واجبه، امر دارد نهی ندارد، یا اینکه مبغوضیت این حرکت خروجیه به فرض که نهی نداشته باشد، آیا مبغوضیتش باقی است یا باقی نیست؟ توجه می‌فرمایید؟ به عین داستان حرکت خروجیه در عرض غصبی، شما میتونید مثال دیگری براش بزنید؟ البته حالا این مثال بالا سن 18 سال است. کسی که بفرمایید زنا کرده است یا لواط کرده است و ایلاج کرده، حالا که ایلاج و ادخال کرده است، الان خروج از این ایلاج و ادخال، اون حرکت خروجیش که خارج کند، الکلام الکلام، توجه می‌فرمایید؟ هرچی شما در حرکت خروجی در عرض مقصوبه میگین، در اون اخراج هم همین حکم جاریست تا به قنعل به نعل. بله، متنبه شد. خب موندنش که بقای فعل است و حرام، پس باید خارج شد. باز این حرکت خروجیش، این اخراج بفرمایید تشکیلات، اون عیناً الکلام الکلام است. توجه فرمودید؟ خب اینجا محل خلاف. برخی گفتند حرکت خروجیه چون تخلص از حرام است واجبه و در نتیجه حرکت خروجیه مأمورم بهه، امر داره. این فرمایش صاحب فصول. لکن می فرماید امر دارد، مأمورون بهه، پس در خروج او دارد اطاعت میکنه. لکن بازم معاقبه. چرا معاقبه؟ به جهتی که اضطرار برش حاصل شده است به سوء اختیارش. این فرمایش صاحب فصول. برخی آمدن گفتن نه، معاقبم حتی نیست، یعنی مأمورون به هست حرکت خروجیه و معاقبم نیست، فقط مصداق واجب میشن. یعنی در حرکت خروجیه عقاب که براش نوشته نمیشود هیچ، ثوابم میگن باریکلا که اومدی بیرون. در اون بفرمایید داستان اخراج هم، در اخراجش ثواب پاش می نویسن که اخراج کردی. توجه می فرمایید؟ این بناءً بر امتناع. اما بناءً علی جواز، جواز اجتماع امر و نهی، مثل جناب میرزای قمی این حرکت خروجیه رو می فرماد هم مصداق واجب است هم مصداق حرام، هم مأمورون به هست هم منهیون ان هست. اینم فرمایش میرزا. چرا منهیون ان هست؟ چون خودش قصبه، چون خودش قصبه. و چرا امر بهش هست؟ به خاطر اینکه این تخلص از حرامه و تخلص از حرام واجب است، بنابراین میشد مصداق چی؟ میشد مصداق مأمورون به. آخون چه میفرماین؟ محقق خراسانی نظرش این است که حرکت خروجیه از قسم اوله، از قسم اولی است که گفتیم اضطرار به سوء اختیار باشد. میگه حالا که وارد شد، حالا که داخل شد در این عرض مقصوبه، مرتکب حرام شد، الان اضطرار دارد به خروج، باید خارج بشه. حرکت خروجیه نهی ندارد، منهیون عنه نیست، اما در مبغوضیت چیه؟ باقی است. ملاک مبغوضیت را دارد و چون ملاک مبغوضیت را دارد استحقاق عقوبت هم دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین هم نهی ندارد، چون اگه نهی کند که بهش بگه خارج نشو که پس یعنی بشین اونجا. توجه می‌فرمان نهی نداره، منهیون عنه نیست، اما ملاک مبغوضیت و استحقاق عقوبت را دارد. این هم فرمایش آقای آخوند. حالا ما میگه ما حرام غیر تعبدی هم داریم، هرچه حرام است تعبد. خب همین بحث همینه که آیا این حرکت خروجیه حرام است و استحقاق عقوبت داره، یا واجب است مأمور به هست و اصلا استحقاق مصوبت دارد، یا نه غیر این دوتاست. توجه میفرمایید؟ تمام بحث همینه که حکم حرکت خروجیه معلوم بشه.
اینا میگه ملازم همیستن منحیان عهدن و استحقاق عقاب و محفوظیه.
نه، شما میتونید یه جایی نهی نداشته باشید چون نهی به اضطرار ثابت شد، اما مبغوضیت باقی است، اما استحقاق عقوبت باقی است. وقت که رفتی تو اون مجلسی که به زور روزتو به خوردت میدن، توجه میفرمایید، و به اختیار خودتم رفتی، یعنی به سوء اختیار رفتی در اون مجلس، اون وقتی که دارن به خوردت میدن، اون وقت که شما گناه نمیکنه. چرا؟ یعنی که زوره، اختیار نداری. پس در نتیجه اون اکلی یا شربی یا هر فعل دیگری که دارد بالاکراه واقع می شود، اون نهی نداره، نهیش ثابت شده بالاکراه، درست شد؟ اما نهی ثابت شده، پس منهیون اه نیست، اما مبغوضیت داره، اما استحقاق عقوبت داره. چرا؟ چون به سوء اختیار رفتیم، خواستی نریم.
دو تا مطلبه
به سوء اختیارش تعلق میگیره.
نشد. ببین به سوء اختیار رفتنی شما رو به اونجا حرام میکنه. اما وقتی این پسرک اتوبوسه، اتوبوس شلوغه، الان میرد بالا اتوبوس، چی؟ الساق پیدا میکند، میچسبد به یه خانم
ترمز.
نه، من اول الامر الى آخره
ترمز که میگیره
در اثر این که شلوغ اتوبوس. توجه میفرمون اونجا که چسبید به ضعیفه در اثر ازدحام، اونجا دیگه کاری نمیتوند بکن، نه پس میتوند برد نه پیش. توجه میفرمون خب، و در نتیجه خب، اما از اول میتونه سواری اتوبوس نشه، دنیا که آخر نمیشه، با تاکسی میرم، پیاده میرم، وای میساد با اتوبوس بعدی میرم. توجه میفرمایید؟ بنابراین اون موقع که میبینه اتوبوس کسرت جمعیت رو دارد و این الساق برای او حاصل میشود، وقت نباید برد بالا اتوبوس. حالا که رفت که دیگه ساق، الان که نمیتوند خودشو بکشد عقب، که جمعیت اینجوری پشت هم وایساد. توجه میفرمون؟ بنابراین اینم اون موقعی که تو این باغ رفت نباید میرفت، رفتنش به این باغ حرامه. اما وقتی اونجا رسید دیگه اینا به خوردش میده، دیگه این اکل و شرب حرام نیست چون مضطر به اکل و شرب. بنابراین این اکل و شربی که بهش اضطرار دارن، این نهی نداره، اضطرار نهیش رو ساقط کرد، پس منهیون عن نیست، اما مبغوضیت داره، اما استحقاق عقوبت داره. چرا؟ نه مال همین اکل و شرب مبغوض مولاست. چرا؟ میتونستی تو اختیار نکن، نمیرفتی اصلا اینجا، این مجلس رفتن رو ترک میکردی، لازم نبود که بری، واجب نبود که بری، که مجبور نبودی که بری، که با پا خودت رفتی، نیمی رفتی. توجه میفرمو؟ آها، چون به سوء اختیار این اضطرار برش حاصل شد، چون به سوء اختیار اضطرار حاصل شده، وقتی که اضطرار اومد به ایه نحوین کان، وقتی اضطرار اومد حرمت میره، نهی میرد، نمیشد دیگه، اضطرار اومد دیگه، اضطرار که اومد به ایه نحوین کان، اما چون این اضطرار به سوء اختیار بوده، مبغوضیت ملاک حرمت باقی است، نه خود حرمت. خود حرمت نهی به اضطرار ثابت میشه، توجه میکنید؟ اما ملاکش باقی است. خب مبغوضیت باقی است، ملاک حرمت باقی است، استحقاق عقوبت باقی است.
تمامی دایه که حرمت داره استحقاق عقوبتش قرار باشه، استحقاق عقوبتش باشه، پس چه فرقی داره حرمتش بره؟
نه دیگه شاره نمیتونه اونجایی که دارن زور میکنن تو دهنش، اونجا شاره نمیتونه بهش بگه نخور.
ولی استحقاق عقوبتش
اما استحقاق عقوبتش مانده که به سوء اختیارش اضطرار حاصل شد. ببینید دوتا مطلبه، تفکیک بگذار.
خب پس اختیار
یکی شاره میتونید اون موقع بهش بگه نخور، بهت میگن نخور، نمیتونید شاره اون موقع بگه نخور. چرا؟ چون اونا دارن زوری تو حلقش میریزن، کتکش میزنن، میگن بخور. در جمعه شاره اونجا نمیتونید بهش نهی کنید نخور. چرا؟ چون مضطر. خیلی خوب، پس نهی ساقط میشد به اضطرار. هر اضطراری باشد مسقط نهی است، ولو اضطرار به چه باشد؟ به سوء اختیار باشد. اما ملاک مبغوضیت باقی است. شارع بهش میگد که من نمیتونستم اونجا به تو بگم نخور، چون زوری داشتن حلقت میکردن. اما مردی که خب چرا رفتی تو این باغ که اینو بد بدن بخور، روزه دو بدن بخور؟
استحقاق
عقاب ورود
به باغ.
نه نه، ورود به باغ خودش اینجا میشه معصیت.
پس دوتا معصیت،
خود رفتن به اون باغ معصیت. چرا؟ چون میتونه روزشو به خوردش بده.
پس دوباره عقاب میشه.
پس خود رفتن به این باغ معصیت، نباید میرم. دقت میکنه؟ خب ثم رفت، حالا دیگه به واسطه بفرمایید این اکل و شربه ای که مضطر شد، شارع اونجا نهی ندارد، اما ملاک مبغوضیت باقی است، اما عقوبت باقی است. شارع بهش میگد که تو میخواستی نری تو این باغ، چون به اختیار خودت رفتی عقاب داری. توجه میفرمایید؟ عمل تو مبغوض مولاست، ملاک مبغوضیت باقیست، چون نهی رو ساقط میکند اضطرار، اما مبغوضیت و استحقاق عقوبت رو ساقط نمیکنه، چون استحقاق عقوبت رو تصحیح میکند اختیار. همین که شما ان اختیار فعلی رو انجام دادی، این استحقاق و فعل مبغوض مولا باشد، این استحقاق عقوبت میاره. توجه میکنید؟ بنابراین استحقاق عقوبت وجود دارد، بفرمایید مبغوضیت وجود دارد که ملاک نهی باشد، اما خود نهی ساقط میشد. به چه ساقط میشد؟ به اضطرار. واضحه که اونجا مولا نمیتونه بهش بگه نخور، چون این مجبوره به اکل و شرب. توجه کردید؟ خب حالا سه تا قول در این داستان حرکت خروجیه داریم. این حرکت خروجیه، این تصرف خروجیه، یا در داستان زنا این اخراج در مقابل ایلاج، این اخراج، بله سه تا قول گفته شده است از آقایون. یک قول، قول جناب آقای آخوند است. آقای آخوند می فرمایند چی؟ آقای آخوند می فرمایند که این حرکت خروجی یه استحقاق عقوبت دارد، اگرچه مأمورون به هم هست. توجه می فرمایید؟ خب استحقاق عقوبت دارد و مأمورون به هم هست، این فرمایش آقای آخوند. صاحب فصول می فرمایند که مأمورون، بله هم استحقاق عقوبت دارد، و آقای آخون میفرماد فقط استحقاق عقوبت، فقط منهیون ان هست. منهیون ان به معنا که استحقاق عقوبت، ملاک عقوبت داره، ملاک نهی دارد، استحقاق عقوبت دارد و بفرمایید که ملاک نهی درش هست، مبغوض مولاست. این فرمایش آقای آخون
خود نهی نداره.
بله خود نه نیست چون به اضطرار ساقط میشه. صاحب فصول میفرماید استحقاق عقوبت رو دارد و مأمورون به هم هست، یعنی هم استحقاق عقوبت داره چون ملاک نهی باقی است، مبغوضیت مولا باقی است، اما مأمورون به هم هست. شاربش میگه یالا برو بیرون از اینجا. خب حرکت خروجیه رو امر میکند که حادث بشه. این نظر صاحب فصول.
قول دوم بود اجا.
دوم. سوم فرمایش شیخ اعظم است. شیخ اعظم میفرماید حرکت خروجیه مأمورون به هست، نه منهیون ان هست، نه استحقاق عقوبت داره، فقط مأمورون به هست. اینم فرمایش شیخ اعظم انصار. یعنی در حالی که دارد از عرض غیر خارج می شود، حرکت خروجیه را دارد احداث می کند، اونجا دارد امر مولا را اطاعت می کند، دیگه نهی نیست، دیگه مبغوضیتی هم نیست. در داستان اخراجم در آن اخراج دیگه مطیع مولاست، دیگه دارد اطاعت میکند. بله و اخراج میکند. خب این شد سه قول. پس ما باید بررسی کنیم فرمایش آقای آخوند، صاحب فصول و شیخ اعظم. آقای آخوند خودش هر سه رو متعرض میشن، اول فرمایش خودش رو، ثم تعرض به شیخ پیدا میکند و ثم تعرض به صاحب فصول. خب بفرمایید که به آقای آخوند عرض میکنیم آقای آخوند حرکت خروجیه چرا مبغوض است، چرا استحقاق عقوبت دارد. میفرماید علتش این است که حرکت خروجیه هم قصب، اونم مصداق قصب دیگه. قصب چیست؟ قصد این است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. الان در این که دارد حرکت خروجیه را انجام میدهد تا 5 کیلومتر خارج بشد از این تصرف قصبی که کرده است، آیا اینم مصداق قصب هست یا نیست؟ اینم تصرف در مال مردم هست یا نیست؟ میگه این مصداق قصد دیگه، این مصداق تصرف در ملک غیره. مالک میگه اصلا راضی نیستم، تو غلط کردید که داخل شدی که حالا میخوای خارج شی. توجه میفرمایید؟ بنابراین این حرکت خروجیه هم بدون اذن، رضایت و اجازه مالک است و بنابراین قصده. تیب نفس ندارد مالک. وقتی تیب نفس ندارد پس مصداق قصبه. وقتی مصداق قصب شد میشد مبغوض، میشد استحقاق عقوبت. و اگر نبود که بگم نهی ساقط میشد و اضطرار، منهیون ان هم میگفتیم هست. توجه میفرمایید؟ بنابراین آقای آخون میفرمایند که مبغوض مولاست و استحقاق عقوبت هم دارد، بلکه اینجا پارو بالاتر میگذارن از اون قسم اول استرا. میگن در این مورد منهیون ان هم هست، یعنی حتی نهیش هم ساقط نشده است، یعنی هم ملاک بفرمایید مبغوضیت وجود دارد، هم استحقاق عقوبت، بلکه نهی هست. چرا نهی هست؟ برای اینکه مصداق قصد وقتی میگد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مالک طیب نفس نداره. این حرکت خروجی از مصادیق غصبه، بنابراین منهی عن هم هست. این فرمایش آقای آخوند. پس تعلیلی که کردن میگن حتی نهیم دارد، منهی عن مبغوض مولاست و بفرمایید که استحقاق عقوبت هم داره. این قلت که تخلص از این غصب شرعا واجبه، آیا باید غصب رو ترک بکند یا نه؟ شما میگون بله آقا تخلص از غصب شرعا واجبه. تخلص منوط به حرکت خروجی است، نمیتونه تو هوا پرواز کند که، مجبور است از این عرض غیر بیاد بیرون. پس در نتیجه این حرکت خروجیه رو باید ایجاد کند. خب وقتی تخلص منوط شد به حرکت خروجیه، واجب مقدمش باید حلال باشد. اگر مقدمه ای دارد مقدمش باید حلال باشد. اگر مقدمه واجب حرام بود، یکی از دو حکم جاری می شد. اگر واجب مقدمه ای دارد و منحصرم هست این مقدمه به این مقدمه حرام، اگر واجب منحصر است به مقدمه حرام، یکی از دو حکمه، یا واجب از وجوب باید ساقط بشه، دیگه بگوی آقا نه این واجب نیست، یا اگر واجب در وجوبش باقی میماند دیگه مقدمه حرام رو نمیتونی حکمه به چی بکنی؟ حکمه به حرمتش بکنی. دیگه باید بگوی مقدمه حرام شد حلال. توجه فرمودی؟ نمیشه تحفظ بر هر دو بکنی. اگر شما یه واجبی داری که یک مقدمه انحصاری داره، منحصرن از این مقدمه میشد به این واجب رسید، درست شد؟ یا باید بگوی خب آقا این واجب ما حالا که مقدمش حرام شد، واجب از وجوب ساقط میشه. واجب از وجوب ساقط شد، شما هم دیگه حرام را نمیخواد انجام بده. یا این است، یا باید اینو بگم، یا این که اگر واجب در وجوبش میماند، حرمت مقدمه را باید چیکار کنی؟ برداری. باید بگوی آقا مقدمه دیگه حرام نیست، حلاله. یکی از این دوتا کار باید بشه. یعنی نمیشد که هم مقدمه حرام باشد هم وجوبت در وجوب بمانه، امکان پذیر نیست. یا وجوب ساقط میشه یا مقدمه رو باید، اگر وجوب ساقط نشود مقدمه رو باید حکم حلیت بکنی، درست شد؟ حالا آقای آخوند خودش به خودش اشکال میکنه. این اشکال رو به ما نکنید که تو از این طرف میگوی که واجب است چی؟ تخلص از قصد. بعد این تخلص از قصد یه مقدمه دارد و اون مقدمش که مقدمه منحصرم هست، انحصاری است، اون مقدمه حرکت خروجی است. از این طرف میگوی حرکت خروجی هم حرامه، و نمیشد که تخلص از اون طرف واجب باشد، تخلص از قصد، و مقدمه منحصره او که حرکت خروجی است اونم میگوی حرامه. باید لا باید از حرمت رفعیت بکنی، باید بگوی حرکت خروجی یه چیه؟ حلاله، جایزه. میگه نه، ما بازم میگم حرکت خروجی یه حرامه و حرکت خروجی یه مصداق غصب است و مصداق غصب حرامه. میگه این که ما میگم تخلص از غصب واجب است، این حکم شرعی نیست. این تخلص از قصد واجب است حکم عقله. عقل میگه بدبخت، حالا که مال مردم رو گرفتی، مرتکب حرام شدی، هر چه زودتر این حرمت رو چکار کن؟ رها کن، ترک کن. هر چه زودتر از این حرمت خودت را نجات بده، خارج کن. بنابراین وجوبی که شما میاری رو تخلص از قصد، اگر وجوب شرعی بود بله اشکال وارد میشه، وجوب شرعی با حرمت شرعی مقدمه منحصره قابل اجتماع نیست، اما وجوب اینجا وجوب شرعی نیست، وجوب تخلص از قصد، وجوب تخلص از قصد حکم عقل، عقل حکم میکند، میگه تویی که غاصب شدی یا قصد گناه، آن به آن دارن برات گناه مینویسن، بنابراین خودت از این گناه نجات بده. عقل میگد اقل المحذورین رو مرتکب شو. شما دوتا محذور دارید، مال مردم رو غصب کردی بشینی توش، این یک محذور. محذور دوم این که حرکت خروجیه رو انجام بدی و خارجی، حرکت خروجیه دم حرامه و غصبه، الا این که عقل میگه حرکت خروجیه رو انجام بده تا خودت از غصب نجات داده باشی، و الا اگه بشینی توش که همینجور غصب ادامه پیدا میکنه پاد گناه مینویسن. بنابراین وجوبی که رو حرکت خروجیه میاد حکم عقله. عقل میگه چی کار کن؟ تو حرامی را مرتکب بشو که اون حرام اقل المحذورینه. تعجب میکنی؟ چون اگه بمونی خب موندنت بیشتر معصیت میشد دیگه. بنابراین خارج شو و اقل المحذورین را انجام بده. بنابراین این فرمایش آقای آخون میفرماد پس حرکت خروجیه وجوبش وجوب عقلیست نه شرعی. خب عقل حکم ارشادی میکند نه مولوی، میگد میخوای نجات پیدا کنی؟ کم ترپاد گناه بنویسن؟ خب یالا خارج شد، یالا خارج شد تا پاد گناه کم تر بنویسن. بنابراین این وجوب بفرمایید رو حرکت خروجیه وجوب عقلی ارشادیست، و وجوب عقلی ارشادی با حرمت شرعی مقدمه قابل جمع، اشکالی ندارن که شما مقدمه دون حرام باشد اما وجوب عقلی ارشادی روش بیاد، اونایی که با هم جمع نمیشد وجوب شرعی مقدمه، وجوب شرعی ذل مقدمه و حرمت شرعی مقدمه است. این دوتا با هم قابل جمع نیست، اما اینجا شارع حکمی نداره، میگه آقا این حرکت خروجی هم قصد و حرام منهیون، قصد هرچی که مصداق قصد حرامه، حرکت خروجی هم مصداق قصد حرامه. توجه فرمودی؟ خب بنابراین این حرام، اما عقل میگه یالا برو بیرون. چرا؟ چون اگر نری بیرون قصد استمرار بیشتری پیدا میکنه، گناه بیشتر میکنی. بنابراین عقل حکم میکند اقل المحذورین را انجام بدی، گناه کمتر را انجام بدی، زود تخلص پیدا کنی، خودت را نجات بدی، و در نتیجه میفرماید حرکت خروجی حرام هم هست و وجوبی هم که برش میاد وجوب عقلی ارشادی است که عقل حکم میکند به اقل المحذورین. این تا اینجا فرمایش آقای آخون. ثم تعرض پیدا میکنن آقای آخون به رد شیخ و صاحب فصول انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نه اون حکم عقلیست که قبل از حکم شرع بیاد، اینجا حکم عقل بعد حکم شرع اومده، اول حرمت قصد اومده ثم عقل میگه ها حالا که قصد حرامه تو خودت نجات بده. حکم عقلی که بر اساس حکم شرع باشد اون دیگه لازمش حکم شرع نخواهد. اونجا میگد که چه شد؟ اونجا رو میگد آقای آخون میگه حرمت اونجا دیگه برداشته میشه، حرمت مقدم. اون تصرف در ملک غیر دیگه حرام.